أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود به عنوان حالا تنبیه یا ذیل بحث، تطبیق قصه که در روایت امام باقر سلام الله علیه وارد شده بود راجع به قضیه سماره. البته خب حسب قاعده، چون روایت هم سندش معتبره و به رسول الله نسبت داده شده، جای بحث نداره، اما آیون خواستم بینن که آیا مقتضای قواعد همینطور بوده یا مثلا ولایت شخصی رسول الله درش حکومت داشته. و دیروز توضیحش عرض کردیم که هدف نهایی اینه که آیا میتوانیم ما از این تطبیقی که پیغمبر اکرم فرمودن یه قاعده کلی در بیاریم در نحوه تطبیق، به همون نحوی که من دیروز عرض کردم دیگه تکرار نمی‌کنم. عرض کردیم مثل مرحوم شیخ انصاری، ایشون فرمودن که خیلی جور در نمیاد حساب قواعد، این که پیغمبر فرمود درخت رو بکنن، پس این رو با قضیه شخصی حلش. مرحوم ناینی هم راه دیگه رفته بودن و استاد راه دیگه و همینجور بیالا کتاب هایی که عرض کردم مخصوصا اخیراً بعد از این شیخ انصاری نوشته شده غالبا این بحث اونه که من دیدم تونجه کدم این بحث رو دارن و این توضیح رو متعرض شد. عرض کردیم ما برای تحلیل خود مطلب، یعنی تحلیل حقوقی و قانونیش، این رو ما عرض کردیم راه دیگه، راه صحیحش اینه که ما اگر برفرض، چون آقایون قبول کردن که این به عنوان تقیید مطلقاته لازمه، اگر در مرحله اجرا بزنیم، چون اینجا بحث اجراست دیگه، اونی که مربوط به رسول الله، آیا این تقریب خود بنده است در عبارت اینا نبود، آیا این هم موجب تقیید مطلقات میشه؟ یعنی اگر ما زدیم به مقام تشریع، خب این تقیید مطلقاته، واضحه مقام تشریع تقیید، اما اگر زدیم به مقام اجرا باز هم تقیید مطلقاته. مراد از مطلق در اینجا اینی که شخص میتونه در اموالش تصرف بکنه، الناس مسلطون علی اموالهم، این حدیث نیست، این که انسان مسلط بر مال خودشه، این مراد از مطلقات. وقت این تصور مطرح شده که سماره گفته این درخت درخت خودم و هر طور میخوام میرم میام، تقیدی ندارم که من اجازه بگیرم، نکته ای نیست که من استیزان بکنم. وقت اونا آمدن گفتن که این روایت مبارکه تقیید میزنه این مطلق رو، یعنی که شما در مالت میتونی تصرف بکنی، این رو تقیید میزنه به جایی که موجب ضرر بشه. تقریب استاد اینه که این تقیید رو میزنه و این تصرفی که منشأ ضرر به دیگرانه برداشته میشه، لکن این که چی جوری جلو این کار گرفته بشه، این از خصائص رسول، این ربطی به ضرر نداره. اون چی که مربوط به اضرار اون قسمت اوله و اون این که حق نداره چنین کاری بکنه که منشأ ضرر به دیگران بشه، نقصی، کمبودی، ایذایی، آزاری، زیانی برای دیگران ایجاد بکنه، این اصل مطلب. و اما اینکه چطور باید این کار گرفته بشه، این ربطی به لازم نداره، این بخش اجرایی است که هر حاکمی در نظر میگیره. پیغمبر در اینجا در مقام اجرا گفتن درخت بکن، ربطی به بحث لازم نداره، اون بخش اولش مربوط به لازم. اینم توجیه دیگری بود که مرحوم استاد فرمود. ما عرض کردیم که صحیح‌تر در اینجا اینه، چون آقایون در مقام تشریع اگر باشه تقیید گرفتن، بحث اینه که در مقام اجرا هم تقییده، یعنی اون مطلقات تقیید میخوره یا نه مطلقات تقیید نمیخوره. هدف از کلمه لازرر و به کار بردنش در باب اجراییات این است که انسان باید، حاکم باید کاری بکنه که اون احکام اولیه با حفظ اونها موجب نقصی در مقام اجرا نشه، جلو نقص رو بگیره. ولذا حتی ممکن است کسی معتقد باشه که اصولا اگر ما این جور لازرر معنا بکنیم، به مقام اجرا بزنیم و به این معنا بگیریم، اصلا شاید مفاد لازرر با عدل احکام اولیه که چم بکنیم
معناش این باشه که اصولا اطلاقی نداریم. این که میفهم پیغمبر لا ضرر، این کاشف باشه از این که اطلاق نداریم، نه که تبیید بزنه. اصلا من چین حکمی نگفتم که هر کسی حق داره در ملک خودش هر تصرفی بکنه ولی زیان برای دیگران بوده. خیلی طرح مسئله عوض شد. اصلا ما چین اطلاقی نداریم. هدف شارع مقدس از لا ضرر گفتن این است که ما اصلا چین اطلاقی که به شخص بگه تو میتوانی در اموال هر تصرفی بکنی ولی زیان به دیگران بزنه. مثلا یه تیکه زمین داری ساختمان اینقدر ببری بالا عده زیادی از همسایه‌ها ضرر و زیان ببینن، اصلا همچی اطلاقی ما نداریم. آقایون اصل اطلاق و تغییر، بله ظاهرش تغییرم قبول کردن. پس یه بحث این است که اصلا بگیم اینجا در مقام تغییر نیست. یه بحث دیگه اصلا زمیمه لا ضرر با ادله احکام اولیه چون زدیمش به مقام اجرا، یعنی شارع میخواد بگه من همچه اصلا حکم مطلقی نگفتم که شما دستت باز هر کار میخوای بکن. شما یه تیکه زمین داری، تو این زمین هر کاری میخوای بکن ولی زیان برای دیگران داشته باشه. اصلا من چین چیزی نگفتم، اصلا چین اطلاقی نیست. یا همون قصه ای که از اون خلیف مرده که دوم نقل شده، گفت آقا من این زمینم نمیخوام این آب از اون زمین من رد بشه، که اون خودش هم گفت که ولو از شده از اون شکم ردش من نهر، یعنی به زور هم شده. چرا؟ چون این الان چه همچی اطلاقی که تو بگی من زمین ملک منه هر کار میخوام بکنم، اصلا همچین چیزی نداریم. دقت کن این معنای جدیدیه. اصولا ما اگر زنیم به مقام اجرا، طبیعت مقام اجرا این طوره، یعنی شارع میخواد بفهمد به این که اصولا چین چیزی به من نگفتن. این مقام اجراست. تو مقام اجرا اگر شما با مشکل برخوردین، این به این معنا نیست که ما بیایم اطلاق و تغییر بزنیم. دقت بکن، اصلا تغییر اطلاق نداره. دلیل ملک چون این کلام، نه چون این کلام از شارعه، خود شارعه داره بیان میکنه که احکام من تو مقام اجرا اگر منجر شد به اضرار به دیگران، زیان به دیگران، اصلا نیست. نه به این معنا که اینا اطلاق داره ما با اطلاق شکار بکنیم، بلکه ممکن است، ممکن است به ذهنتون بیاد حتی اگر به مقام تشریع هم زدیم همینطور باشه، بگیم تغییر نیست. این نکته جدیدیه. ظاهر عباراتشون اگر به مقام تشریع زدیم این تغییره، بگیم نه حتی اگر به مقام تشریع هم زدیم تغییر نیست. خوب دقت بکنیم. حتی اگر گفتیم لا ضرر ناظر به مقام تشریعه، مثلا اوفو بالعقود که تشریع کرده و لزوم وفا به عقد رو، اگر منتهی به اضرار شد مثل خیار قبل، این اینجا هم تغییر نمیزنه. یه تصور این که تغییر میزنه، یعنی اوفو بالعقود الا ان یکون مثلا اضرارن یا قبنین مغبونن، اینطور این تغییر میزنه. این تصور میگه نه حتی در اینجا هم تغییر نمیزنه. دقت بکنید، حتی اگر مقام تشریع، نکات قانونی بسیار لطیفی، مشکل اینه که چون در اصول روایات، یعنی در اصول اولیه نیامده، یعنی مرادم در متون روایات، اینو ما باید از مجموعه ادله استظهار بکنیم. اما امروز خب حتما دیگه باید ثمره داشت، ثمره گیری. حالا مسئلهش برای اینکه ایشون فرمودن ما خواستیم بعد ثمرهش یعنی توضیح بدیم. حالا همه الان فرض کنیم بحثی هم که آقایون دارن که اگر کسی معامله‌ای رو انجام داد، بیعی مثلا کتابی خرید 10,000 تومان، بعد ناشد قیمتش 1,000 تومانه، مقبول واقع شد، خب گفتن خیار غم دارن. فرع مسئله اینه که اگر طرف مقابل 9,000 تومان داد، ما به تفاوت داد، بازم خیار غم داره یا نداره؟ آمد به ایشان فرو 10,000 تومان، بعد که آمد گفت این قیمتش 1,000 تومان، گفت من 9,000 تومان میدم، بذل ما به تفاوت کرد، آیا باز هم خیار قبل داره میتونه معامله رو فسخ کنه؟ اگر قائل به تغییر شدیم، بله خب خیار قبل میمونه. چرا؟ چون معنای اون عبارت اینه که اوفو بالعقود الا با خیار قبل، الا با قبل، اینجا قبل هست خیار ثابت. حالا اون میخواد بذل ما به تفاوت بکنه، عرش بکنه یا نکنه، چه اثری داره؟ این عقد لایجب الوفا به، چون ضرری است منشأ اسلام. اما اگه تغییر قائل نشدیم، مفادش اینه، خوب دقت کنید، مفادش اینه که اوفو بالعقود تا جایی که ضرر هست برداشته میشه. اگر ضرر نبود که برداشته نمیشه، اون به حال خودش. این عدم تقید مراد اینه. وقتی میگیم تقید نیست، یعنی اوفو بالعقود، وفاء به عقد واجبه. لازرر چی میگه؟ لازرر میگه واجب نیست، اما واجب نیست تا جایی که ضرره. حالا اگر ضرر برداشته شد، خب باز وفاء به عقد واجب. تصور شد فرق به این دوتا. یه دفعه شما مثلا در باب مثلا اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء، اونجا چرا تخصیص یا تقید قائلی؟ به خاطر اینکه این فاسق به اصطلاح خارج از عنوان. اینجا باید ببینیم عنوان ضرر هم مثل فاسقه که خارجه یا نه. اصلا یک بحث کلی دیگری مطرح بکنیم. طبیعت احکام ثانویه اینه که تقید نمیزنه. طبیعت احکام ثانویه، نه خصوص لازره. چرا؟ چون این احکام ثانویه تابع عنوان دیگری هست. تا وقتی اون عنوان هست حکم اولی رو برمیداره، حکم عنوان نبود حکم اولی رو برمیداره. روشن شد بحث حقوقیش؟ فرض کنیم کتابی رو ازش خیلی 10,000 تومن نمیدونست، بعد من شد قیمتش 1,000 تومن. طرف که آمد بهش گفت، گفت آمد 9,000 تومن بهت برمیگردونم. آیا این خیار داره هنوز؟ بگه نه من بالاخره این معامله خودش قبلیه، خود این معامله من کار ندارم تو، چون که برگردوندنم قابل تفاوت که حکم نبود، این کار شخصیه، من کار به این ندارم، این معامله قبلیه. معامله قبلی فی نفسه لا یجب الوفا به. روشن شد؟ فکر من خیلی روشن. اما اگر قائل به تقلید نبودیم، تخصیص نبودیم، معناش چی میشه؟ معناش این نشه اوفو بالعقود مگر تا حد ضرر. خب اگر ما به تفاوت داد دیگه ضرر نیست، پس اوفو بالعقود به حال خودش محفوظه. البته این بحث و بعض زمان همینجا تو لازر دارن، تو فقه هم دارن، لیکن نکته فنیش اینیست که من خدمتون عرض کردم. اون نکته فنی اینه، اگر شما اینا بحثای حقوقی لطیفی ها روش فکر بکنید، اگر شما تقیید گرفتین، معنای تقیید این است که خیار قبلی اصولا از اوفو بالعقود خارج شد و مراد از عقد قبلی یه چیزی نیست که بعد خودش بیاد. اصلا خود این عقد، خود این انشاء که گفت به اتوکل کتاب به عشرت آلا، خود این متزلزله، توش خیار هست. حالا میخواد بعد تفاوت بده یا نده، معنای تقیید اینه. خب همین اشکال اینه. این مثلا اوفو بالعقود مثلا و مثلا نها عن بیع الحصاد، مثلا نها عن بیع الغرر. بیع قراری خودش عنوانه، بیعی که قرار داره. شما اگر آمدید بیع قراری انجام دادید، بیعی که جهالت داره، بعد جهالتش رو برداشتید، خود بیع فی نفس منعقد نمیشه. شما یک چیز مجهولی رو به طرف فروختید، مقدار گندم، خب این بیع منعقد نمیشه، بنابراین مشروع باطل هم درست هم از این باطل چون قراری. حالا بعد از این که فهمید که این قراری، میگه آمیان برات وزن میکنم، وزن میکنه، وزن گندم معین میکنه، بیع درست میشه؟ نه نمیشه، چون خود عقد باطله. وقتی خود عقد باطل شد، نه نبی ان به قرار، معناش اینه که خود این عنوان عقد باطله. وقتی این باطل شد با تصحیح عمل بعدی درست نمیشه. استاد
محترم،
یعنی که
تخصیص واسه تعنوان عام بشه
برای خارج از، نه تعنوان، نه اون نکته دیگریه، اون بس هست درسته، اما اینجا جاش نیست. این تابع اینه که عناوین ثانویه مثل عناوین اولیه تغییر میزنن یا عناوین ثانویه مادامی هن تغییر نمیزنن. نسبتشون نسبت حکومته، لیکن به نحو مادامی، نه حکومت دائمی. یعنی مادام ضرر هست، خوب دقت بکنید، این حکومت میشه، لیکن حکومت مادامی. حالا اگر ما به تفاوت داد، الان که ضرر نیست که، اما اگر نسبتشون نسبت دائمی بود. اصلا اوفو بالعقود معناش اینه عقدی که قبل باشه، خود این عقد متزلزل، میخواد پول بده بخواد نده، اون تأثیر نداره که، پول اون تأثیر نمیکنه که، خود اوفو بالعقود شامل نمیده. خب دقت کردی؟ مثل نهی النبی عن القرار، مثالش مثل نهی النبی عن القرار. اگر شما یه مجموعه گندم خریدین، وزنش نمیدونستی، خب این باطله، بعد آمد وزنش رو به شما گفت، این تأثیر نمیکنه، معامله باطله. چون نهی النبی عن بیع القرار تخصیص میزنه اوفو بالعقود رو، دقت کردی؟ اصلا عقدی که مجهول باشه فی نفسه درست نیست، لا یجب الوفا به، اون عقد فی نفسه لا یجب الوفا به. حالا بعد از عقد آمدین علم پیدا بکن، علم پیدا بکن چه اثر داره؟ عقد باطل باطل. دقت کردی؟ اون با به اصطلاح علم شما اون عقد درست نمیشه. سوال اینه ضررم از همین قبیله؟ اگر مال از ضرر رو به لسان حکومت بگیریم، خوب دقت بکن، اگر تقیید بگیریم، این بحث قانونی لطیفه. تقیید معناش چیه؟ معناش اینه که اوفو بالعقود در جایی که ضرری باشه، غبن باشه، لا یجب الوفا به. اصلا اوفو بالعقود اونجا نمیاد. تو اوفو بالعقود تو خیاره توی بیع غبنی نمیاد اوفو بالعقود. خب اگر نیامد بعد پول داد، خب نیامد دیگه، از اول نیامد. خدا عقد متزلزله، از اول مشکل داره. حالا بعدا من ما به تفاوت داد بده. میگین شما از لا ضرر اینطور میفهمیم که لا ضرر و لا ضرار معناش اینه که اوفو بالعقود شامل اینجا نمیشه. خوب اگر اینجور معنا که میشه تقیم، ولو بعد هم پول بده، ولو بعد هم 9000 تومن رو بده. چرا؟ چون بحث سر عمل خارجی نیست. خوب ده، بحث سر اعتبار قانونیست، اعتبار عقد. این عقد چون یک نحو وجود ایقائی اعتباری تو بهای اعتبار داره، خود عقد، این عقد متزلزله. از کجای متزلزله؟ بلا ضرر. این عقد متزلزله بلا ضرر. اگر عقد متزلزل شد، متزلزل به این معنا مثل بیع فضولی، یعنی به این معنا که جعل خیار درش شده، به این معنا. این اگر عقد اینطوری شد، شما ولو بعد 9000 تومان بدید، این 9000 تومان تأثیر تو مطلب نداره، از اولش عقدید. اما اگر شما این لا ضرر رو تقیید نزدین، خوب دقت بکنید، مادامی معنا کردین، یجب الوفاء بالعقد الا ان یکون ضرری، لکن مادام ضرری، مادام. نکته این چیه؟ نکته اینه که فرق از بین نهی النبی عن القرار و بین لا ضرر، فرق از بین لازره و بین اکتم العلماء لطکم فساق العلماء. چرا؟ چون در اونجا عنوان رو خارج کرده، عنوان فساق العلماء، این عنوان خارجه دیگه، بعد ممکن نیست برگرده. این راجع به نهی النبی عن القرار از این قبیله. اما لازره یک عنوان ثانویست، یک ارتکاز عقلایی داریم که عنوان ثانویست، عناوین ثانویان، احکام ثانویان. این احکام ثانویه اینا نمیان واقع رو تقیید بزنن، مادام این عنوان ثانوی صدق میکنه تقیید میزنن. پس شما الان لازره رو با اوفو بالعقود چجوری معنا باید بکنیم؟ اصلا عقد قبنی کلن خارج میشه، اگر خارج شد دیگه داخل نمیشه، با بذل عرش دیگه داخل نمیشه. یا نه، عقد قبنی خارج میشه مادام فیه ضرر، اگر ضرر تدارک شد دیگه خارج نمیشه، اوفو بالعقود شاملش میشه. طرف آمده 9000 تومان ما به تفاوت داده، میگه شما معامله رو به هم نزن، درسته من فروختم به این قیمت، خواستم سرت کلا بذارم، حالا این 9000 تومان ما به تفاوت معامله. سوال، آیا مشتری خیار قبن داره یا نداره؟ این نقطه فنیش الان براتون توضیح دادیم. اگر لا ضرر رو تقیید بدونیم از قبیل تقیید مثل نهی النبی عن بیع القرار، بله خیار قبن داره، خیار قبن محفوظ میمونه. اما اگر لا ضرر رو چون جزء عناوین ثانوی است، مثل بیع القرار نیست، نهی النبی عن القرار نیست، جزء عناوین ثانوی است، بگیم اصولا عناوین ثانوی تقیید واقعی نمیزنن، عناوین ثانوی تقیید مادامی میزنه. اصلا طبیعت عناوین ثانوی اینطوره. مثلا فرض کن حرج، لا حرج، شما یه راهی رفتین میترسین توش حیوانی باشه، دزدی باشه، خب این عنوان لا حرج صدق میکنه، نماز خواستیم به قول آیون نمازتون تمامه ولو سفر باشه، نمیدونم تیمم فلان الاخر. حالا فرض کن رفتین بعد مثلا مسافت هم 50 کیلومتر 100 کیلومتر، سر 20 کیلومتری حرج برداشته شد، خب برداشته شد دیگه، اون حکم برداشته. طبیعت عناوین ثانوی تابع خود اون عنوانن، طبیعتش اینطوره، نه اینکه واقع رو عوض بکنه، واقع رو عوض نمیکنه، اون واقع دائر مدار عنوانه. خب این دو تا تفسیر قانونی لطیفی هم هست، هر دوش هم وجه لب و وجه منصحه. پس بنابراین ما حتی ممکن است بگیم اگر لا ضرر تو مقام تشریع باشه، اونجا هم تقیید مصطلح نیست. اونجا هم تقیید مادامیه، یعنی مادام ضرر متفرد. اما اینکه این رو برداره کلن، اصلا بیع قبنی، بیعی که مقبونون فیه، اینو کلن از اوفو بالعقود برداره، این کار لازرر نیست. این کارو بله نه نبی به قرار درسته، اون درسته. لذا اگر معامله شما مجهول بود باطله، ولو بعد علم پیدا بکن باطل، باطل دیگه، انعقادش باطل شد، این از اوفو بالعقود خارج شد. این از تجارت انتراز که اینجوری میگه مرحوم شیخ قطیفی میگه تجارت انتراز شاملش میشه. خب اصلا نه نبی ان به قرار اینکه تجارت انتراز خارج بکنه، یعنی به علاوه در بیع مجهول شما میگه من راضی ام اونم راضی ام، هر چی میخواد وزنش باشه، این گندم من اینقدر خریدم. این در حقیقت میخواد پیغمبر اکرم بفرمایند که نه این باطله، چون جهل داریم باطله، چون قراری است باطله. اگر باطل شد ولو بعد جهل برداشته بشه، این تأثیر نمیکنه، باطل باطل دیگه، من عقد نشد. یعنی به عبارت اخرى این عقد به وجود ایقائی انشائی اعتباری تو و اعتبار محقق نشد. علم بعدی شما که عقد درست میکنه، آیا در باب ضرر هم همینطوره؟ این عقد تام، عقدی که درش حق فسخ نباشه، این در مورد قبل منعقد نشد، این عقد تامی که اولو. حالا اگه بعد هم آمد ما به تفاوت داد، حالا به قولان استصحاب کار به استصحاب نه، بگیم نه آقا از اول عقد خودش اصلا تام نبود، یعنی از اول عقد داره خیار بود، الانش هم داره خیاره. یا اینجور معنا نکنیم، بگیم نه عقد از اول تام بود، شارع میگه مادام ضرر هست لکل خیار، حالا ضرر برداشته شد لیس لکل خیار. حضرت بله اگه کسی قائل به تقلید شد، تقلیدشون مشکلشون اینه که این آقایون ما میگن اثبات خیار نمیکنه، نفی لزوم میکنه اثبات. اون بحث دیگری بود که متعرض شده. کسانی که قائل به لازره هستن، قائل به خیار هستن، مثل اهل سنت یا قدمای اصحاب ما که لسان رو اصحان اثبات گرفتن، اون بحث دیگریست که چند بارم متعرض نمیدونم روشن شد. پس بنابراین ما چه بزنیم به مقام تشریع، چه بزنیم به مقام اجرا، معلوم شد احتمالات چهار تاست. در هر دو تقیید باشه که ظواهر عبارات اصحاب ما اینه، ولذا با این مشکل برخورد کرد. در هر دو تقیید نباشه که خلاف ظواهر عبارات اصحاب ما، در تشریع تقیید باشه، در اجرا تقیید نباشه، ولی عکس، عکسش هم خیلی بعیده. به ذهن ما میاد که مناسب تر این طور شاد باشه، بگیم اگر قائل به تشریع شدیم تقیید بزنه، قائل به اجرا شدیم تقیید نزنه، این مناسبه. اما چون ما تشریع رو قبول نکردیم، بحث ما فرضی میشه. من اصولا تو بحث فرضی وارد نمیشم، اصولا طبیعت من تو بحث فرضی وارد نمیشم. چون ما تشریع کلا قبول نکردیم، وارد اون بحث نمیشیم که آیا تقیید هست یا نه. اما تو مقام اجرا به ذهن ما میاد که تقیید نیست، بلکه بالاتر. خوب دقت بکنید، شاید به برکت لازرر که پیغمبرم تطبیق فرمودن اینجا لازر و لازرا، اصولا نکته اساسی این باشه که اطلاقی نداریم که آقا خواهیم تقیید بزنیم یا نه. شارع داره شرح میده، من احکامی رو که جعل کردم به نحوه ای نیست که بخواد تو مقام اجرا موجب اضرار به دیگران بشه، اصلا این نیست. حالا این کار حاکمه، شأن حاکمه که اینو جفت و جورش کنه، این رو پیدا بکنه، راه رو برش پیدا بکنه. دقیق این خیلی فرق کرد با اون تقریبی که تالا تو ذهنها بود. اصلا اطلاقی نیست. کی گفت همچی اطلاقی که شما قائل باشین که مثلا واجب من میتوانم در اموالم تصرف مطلق بکنم، ولو مثلا فرض کنم میتونم بوق بزنم تو بیابون، تو 20 دقیقه بوق بزنم، بله تو کوچه‌ام که رسیدم، همون اطلاقی که میگه اونجا میتونم بیام تو کوچه. اصلا میگن نیست، همچی حقی برای تو نیست. این ماشین تو بیابون یک حالتی داره، این ماشین تو کوچه حالت دیگری داره. همچی اطلاقی که تو بگی من در کوچه هم میتونم 20 دقیقه ممتد بوق بزنم، همچی چیز اصلا وجود نداره. نه اینکه وجود داره، ما به خاطر لازرر برشیم داریم. دو تصویره، اصلا چنین چیزی نیست. چون احکام تابع یک ملاکاتی هستند که این ملاکات به حسب موضوعات خارجی عوض میشن. این ماشین تو بیابون داره یک حسابه، همین دیوار، این دیوار فرض کنید دیوار خونه باشه، بیرون خونه باشه، یک جور رنگش میکنه. دیواری که ما تو اتاق باشه یک جور دیگه است، دیواری که ما تو سالن باشه یک جور دیگه است.
پس سه تا تصویر شد، نه دو تا، یکی که اصلا اطلاق نباشه، دو اینکه تغییر باشه، سه اینکه مادامی باشه، سه تا تصویر میشه.
نه اطلاق نباشه تو تشال، اینم راه دیگه است که ما اضافه کردیم، تغییر نباشه اصلا اطلاقی نیست. دقیقا به قول شما اگر به تشریع هم بزنیم اونجا معقوله. راسته، چرا احتمالا زیاد تر میشون هرچی ما زیاد که شما به اضافه فرمودید یکی دیگر شما اضافه فرمودید. دقیقا فهمیم مال انفتاح ذهن بشر دیگه، طبیعت ذهن بشر اینطور. پس بنابراین روشن شد این اینطور نیست که ما اطلاق داشته باشیم دیوار باید حتما اینجور باشه، همین رنگی که الان اینجا داره، چون این دیوار شن دیوار باغ یک جوره، دیوار طویل جلو کملا یک جوره، دیوار بیرونی یک جوره، دیوار داخل حال یک جوره، دیوار داخل تالاری که برایش مجالس میگن، خب این فرق میکنه. اسم دیوار دیواره، اما اینطور نیست که اطلاق داشته باشه. اصلا طبیعت شما میگید من حق دارم با ماشینم 20 دقیقه تو بیابون بوق بزنم، بله ماشین تو بیابون یک موضوعه، ماشین تو کوچه موضوع دیگریه. این همچی اطلاقی نداره که شما بگید من حق دارم بوق بزنم، شارع من گفت بوق نزن. من حق دارم بوق بزنم، شارع جلو منه گرفت تغییر زد، گفت چون این بوق ضرریه نزن. یه تصور اینه که اصلا این چین حقی را نداره، اصلا بحث ضرر این که نه اینکه برداشته میشه. این تصور از کجا پیدا شده؟ خیال کن چون ماشین مال منه، من میتونم تو بیابون 20 دقیقه بوق بزنم، پس تو خیابون تو کوچه میتونم 20 دقیقه بوق بزنم. این منشأ تصور اینه. وقت بالا ضرر و با تطبیقی که پیغمبر اکرم فرمودن کاملا واضح میشه که پیغمبر میخوام بگه همچی اطلاعی که تو بگی ملک من هر کار میخوام بکنم، یعنی چی ملک من هر کار میخوام بکنم؟ حالا این نکته فنی چیه؟ نکته فنی باز خود اینا هم با تحلیل بشه. عرض کردیم ما سابقا این رو به شکل مفصلتری عرض کردیم، حالا باز به یک شکل نسبتا مختصرتر مفصلترش سابقا متعرض شدیم. اون بحث کلی اینه که اصولا از وقتی که من سابقا عرض کردم، از وقتی که این منطقیون و متکلمین و فلاسفه وارد اصول شدن، سعی کردن مطالب مثلا به حساب اون بقول آقایون اون قضایایی که به حساب از قضایای شرعی بود حکم همون قضایای منطقی یا فلسفی رو بگیرن. مثلا گفتن الانسان و کاتب، خب میگفتن هر جا صدق کرد انسان، حالا برای اینکه ارجاع بدیم قضیه همدیگه به قضیه شرطی ها درست باشه نباشه، هر جا صدق انسان کرد کاتبه دیگه، اون فیلسوف یا اون منطقی کار نداشت، اون معقولی کار نداشت کجا انسان صدق میکنه کجا نمیکنه. میگه صدق انسان حالا یه حیوانی بعضی شبیه انسان، مثل پری دریایی به قول قدیمی نصف شبیه انسان نصف شبیه حیوان، اون دیگه کار فیلسوف نیست، کار من. یکی از مشکلاتی که در کل اصول پیدا شد با قضایای شرعی حکم همین قضایای منطقی و فلسفی رو کردن، لذا هر جا عنوان محقق شد محقق میشه، نشد. در صورتی که اینطور نیست، در اعتبارات قانونی خود مسئله انطباق هم در اختیار جائله. این نکته رو بگم، این که بحث مثلا فرض کن اجتماع هم نهینای پیدا شد و اصولی این حرفای عجیب و غریبی گفتن تا زمان ما، این نکتهش این بود. ولذا تو بحث اجتماع هم نهی عرض کردیم یه تفکر خیلی ساده هست، ولی خیلی تفکر مثلا ترکیب اتحادیست یا انضمامیست، اون بحث آیون و آیا جنس و فرض ترکیبش اتحادی هست که مرحوم ناینی آقای خوی قادری، یا ترکیبش انضمامی که آزیا قادری، یا بحث سنگینی به بحث رو درست کردن. حالا اون بحث در محل خودش هم درست باشه، در اینجا درست. خب این بحث آیا نماز با قصد ترکیب دارن، کجا ترکیب دارن، کجا اتحادیه کجا اتحادی نیست، انضمامیه، الی آخر صحبت ها. در صورتی که قدمای اصولین امثال فضل ابن هم میگیم خود لا تقصد معنیش که نماز نخون، اینقدر بحث ترکیب اتحادی نداره. وقتی میگه زمین مردم قصد ها یعنی چی؟ یعنی عنوان قصد، یعنی توش راه نرو، یعنی توش نخواب، یعنی توش غذا نخور، یعنی توش به قول ماها گرده نکن، یعنی توش ننشین، یعنی توش نماز نخون، اصلا توش خواهی نماز نخون. این بحثا نمیخواد که ترکیب قصد با ترکیب نماز ترکیب اتحادی است یا ترکیب انضمامی است، یا به قول آقای خویی فقط تو سجده ترکیب دادن تو بقیه ترکیب دادن، از این بحثا رو نمیخواد. بله متاسف، این عرض کردم از ریشه تاریخیش، از وقتی که این امثال فخرازی و متکلمین و البته قبلش متکلم مثل قاضی عبدالجبار و ابوالحسین بصری، از وقتی کلام آمد توی اصول ها ذهنیت رفت و همون ذهنیت الانسان و کاتب. خب الانسان و کاتب که میگید هیچ فیلسوفی شأنش نیست بدون این موجود انسان هست، نه کارش این نیست، اصلا کاری به این جد نداره. اون میگه الانسان و کاتب، انسان بوده هست نیست، نیست کاری به انطباق، در صورتی که در شریعت خوب دقت کن و لذا این ذهنیت پیدا شده که مقام امتثال اصلا ربطی به مقنن نداره. این که الان هست در کلمات آیه، اصلا مقام امتثال ربطی نداره مقنن. مقنن مقام تشریع دستونه، مقام امتثال 100% در اختیار عبده. اینا نکاتی است که عرض کردم کرانه اینجا را غیر از مقام امتثال میمونه به مقام اجرا و انطباق در خارج. خوب دقت بکنید، اون میگه شارع کاری بی نداره، میگه عقب صلات، میگه نمیدونم الخمره حرام، در صورتی که ما از مجموعه زندگی ما در باب قانون این است که اصولا قانون به مقام اجرا ناظره. اصلا مقام اجرا علت غایی جعل و تشریعه، اصلا علت غایی اونه که اول الفکر و آخر العمل. هدف اساسی از تشریع مقام اجراست. اگر گفت شما مسلطی بر اموالت به خاطر مقام اجراست، وقت تو مقام اجرا که میاد میبینی این مسلطم بر اموالم، ولو بیا ظلم به دیگران بکنه، ایذای دیگران بشه، ولو بیا زیان به دیگران ایجاد، روشن شد چی شد؟ بهش گفت آقا مثلا شما نماز ظهر بلند بخون، حالا این بلند میخونه ولی اونجا یه مریضی است که ناراحتی روحی داره، این موجب ببین دقت بکن، این در حقیقت ناظر به مقام اجراست. یعنی اصولا تشریع و قانونگذاری در زندگی بشر ناظر به ولذا الان اگه دقت بکنیم اصولین ما، مثلا اصولین شیعه متأخر، وقتی که مثلا احراز موضوع نکردن متمثل میشن به اصول عملی برای احراز موضوع، میگن سابقا مثلا این فرض کن مثلا حائز بود، الان حائز، سابقا این مالک بود الان، اگر به اون جام نرسیدن به اصول ترخیصی دیگه برمیگردن. یعنی دقیقاً میان تو مقام اجرا تا اون مرحله آخر، یعنی خود اصول رو هم ترتیب براش قرار دادن. اول گفتن قطع که عرض کردم، بعد امارات، بعد اصول تنزیلی است، بعد اصول غیر تنزیلی. یعنی اینا اومدن تو مقام اجرا تا اون لحظه آخر رو حساب کردن. و این سرش اینه، نگیم شارع شأنش فقط تشریعه، اصلا این تشریع برای اجرا هست. الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا، اصلا هدف اینه، اون هدف اساسی اجراء در خارجه. وقتی این طبیعتا پیش میاد گاهی تو مقام اجرا این عمل، یعنی اون اجراء حکم، منشأ زیان به دیگران یا زیان به نفس، چون ما لازر را زیان به نفس گرفتیم، لازر من اضرار به دیگران گرفته، لذا گفته ضرر و ضرار یکیه که عرض کردیم. این شارع مقدس میخواد بگه آقا شما تو مقام اجرا دست نگه بدارید، اگر منجر به ضرر شد، اگر منجر تضرر انسان شد، یا منجر به ایذا و اذیت و آزار و کمبود برای دیگران و زیان برای دیگران شد، اصلا چنین چیزی من ندارم. پس در حقیقت اگر ما آمدیم این حدیث، و لذا هم انصافش مسلمان ها از همون اول سعی کردن مسئله رو به نام حسبه پیش بکشن، یا حسبه، حقیقت حسبه یا احتساب. احتساب بهش میگن، محتسب هم در زبان شعر فارسی شعر داره، محتسب مستی به رهنید و گریبانش، محتسب مثل همین گروه های امر معروف بودن. احتساب چرا مطرح شد؟ چون مقام اجراست، مثل همین گشت های کلام متعارف. یعنی اینا به این نتیجه رسیدن که ما باید غیر از مقام تشریع، غیر از اون ادارات لازم، باید یه مقام به قول معروف نیمچه دولتی نیمچه مردمی قرار بدیم، برای اینکه جلو به در مقام اجرا هم این قوانین درست اجرا بشه. کسی بخواد به خاطر به تصور اطلاق تصرفاتش بگه آقا ملک من هر کار میخوام بکنم، ملک من جلو این کار میگیرم، این میاد تو مقام تصرف میگه نه شما همچی ملک شارع، یعنی وقتی شارع فرمود لازرد، من همچی اعتبار ملکیتی برای شما نکردم که شما دستت باز باشه هر کار میخوای بکن. 4 متر زمین گرفتی 40 طبقه میخوای ساختمون رو این 4 متر بسازی، ولی همه رو اذیت بکنی، همچی چیزی ما به شما اختیار ندیم. لذا به ذهن ما میاد که اگر روایت مبارک ناظر به مقام اجرا باشه که اصرار ماست، و مقام اجرا علت غایی تشریعه، طبیعتا قانون گذار باید به مقام اجرا ناظر باشه، طبیعیش اینه. حالا اگر به مقام اجرا ناظر شد به نحو قوانین دائمی، مثلا در همین قصه سماره، به نحو قانون دائمی هر کسی که ایجاد ضرر کرد به یک وسیله، اون وسیله معدوم بشه، این قانون دائمی شد. 4 طبقه ساختمان بالا برد، رفع ضرر این است که اون 3 طبقه رو خرابش بکنه. این میشه قانون دائمی. دقت کردید؟ این میشه تعقیب. آیا ما تو مقام اجرا به نحو قانون دائمی بگیریم؟ کسی با ماشینش بوق زد، ایجاد اذیت کرد، بهش هم گفتن بازم اذیت کرد، اصلا ماشین ازش بگیرن، مصادره کنن یا ماشین خرابش بکنن، تلفش بکنن. به مثالای دیگه ای که زد، اونی که الان تو ذهن اصحاب ما مشکل درست کرد این قسم. اما اگر ما این قسمت رو گذاشتیم کنار، گفتیم نه اینجا هم دائمی نیست، به حسب زمان و شرایط فرق میکنه. حالا مثلا در همون قصه سماره ممکن است در زمان ما به اون شخص بگن شما هر باری که میخواید بدید 200,000 تومان باید جریمه بدید، مثلا میگم مثلا یه غرامت مالی براش قرار بده، یه کیفر مالی براش قرار بده، یا یه راه دیگه، یا مثلا مکلفش بگن تو باید یه وسیله بگیری، زنگی، بوغی، موبایل، یه چیزی بگذاری و این خرجش هم از خود اون بگیرن، بذاری که خبر بده. دقت فرمودید؟ بله. این لذا این مطلبی که آقای خوبی فرمودن اجمالا درسته، لکن ایشون خودش رو به مقام تقیید زدن در بحث اجرا، لکن کیفیت اجرای این مطلب، یعنی کیفیت اجرای برداشتن ضرر رو منوط به رسول الله کردن، این رو خصوصی گرفت. و حرف درستی هم هست، این حرف خودش به نفسه درسته. و لذا ما سابقه هم عرض کردیم، چند بارم عرض کردیم، دلیلی نداریم که در هر زمانی اگر نظیر این قصه واقع شد همین کار اجرا بشه، یعنی درخت کنده بشه و به طرف پرتاب بشه. هر نحو درختی باشه، هر مرحله باشه، هر نوع درختی باشه، درخت میوه‌دار باشه، درخت مثل گردو باشه که داره ارزش بالایی است، مثلا 30 سال 40 سال عمرش باشه، یه درخت سپیدار باشه که اونقدر ارزش، بگیم هر درختی باشه بدون در نظر گرفتن نوع درخت و قابلیت درخت، اونو بکنیم بندازیم اونجا، معلوم نیست این حکم ثابت باشه، این مقدار معلوم. و همونطور که آقای خویی فهم مربوط به لازره هم نیست، انصافش این نکته ایشان درسته، نکته ایشان نکته صحیح است، این مربوط به لازرر نیست، این مربوط به مقام اجرا در برداشتن ضرره. و اما اینکه کیفیت ضرر در اینجا رو تصور ما چیز خاصی نداره، یعنی به نظر ما آن چون این تصور قبول نداشتن ننوشتن، آن چون لازرر این ضرر نرسون، لازرر ما گفتیم ضرر قبول نکن، لایت ضرر. ظاهرا در اینجا اون انصاری ضرر داشته، اون مرد انصاری چون می آمده سواره اون متضرر بوده، و این شخص هم به تعبیر مرحوم شیخ خوشحری ملحد هم این مضار بوده. و لذا شاید سر این که پیغمبر از این دو فقره فقط فرمان انک رجل مضار، یعنی اون بخش اول محقق شده، این انصاری که متضرر شده شکایت کرده به قانون مراجعه کرده که جلوش گرفته بشه، مونده بخش دوم که تو مضاری، شاید از این که پیغمبر فرمودن انک رجل مضار و بعد فرمودن لا ضرر ولا ضرار. خب این نکتهش اینه، اگر انک رجل مضار یعنی لا ضرر ولا ضرار، هر دو تطبیق بر مضار میشه. احتمالی که باز به ذهن بنده میاد اینه که پیغمبر اکرم قسمت اول رو فرمودن خودش محقق شد، اومده شاید کرده دیگه. خب پس لا ضرر، اینی که پیغمبر لا ضرر ولا ضرار بفرمایند درسته، یعنی نه این انصاری متضرر بشه نه تو حق اضرار داری، دقت بفرمایید. اما در مقام تطبیق این انصاری که شکایت کرده پس این ضررش برداشته، این انصاری که شکایت کرده مونده تو یکی که داری مضاری ایجاد ضرر بر اون کردی. لذا پیغمبر اون قسمت اول تطبیق نفرمودن که این انصاری متضرره و چون متضرر نیست حق دارش کرد، این اصلا بیان نه، چون این نکته ظریفی است که چرا پیغمبر انک رجل مضار فرمودن اما قاعده رو دو تا آوردن، لا ضرر ولا ضرار. خب انک رجل مضار، ولذا عرض کردیم یه روایت دارن عامه که مرسل هست که شبیه همین درخت هم هست، فرمودن پیغمبر اکرم که اون درخت بکن و قال لا ضرر فی الاسلام، اون دیگه مضار ضرار نداره. این ظاهرا ضرر به معنی اضرار فهمیده، یکی هم آورده. پس بنابراین سر این که پیغمبر دو تا آوردن اما یکی رو تطبیق فرمودن، خوب دقت بکنید، دو تا آوردن لا ضرر ولا ضرار، لیکن در تطبیق یکی رو فرمودن انک رجل مضار. اونی که به ذهن چون ننوشتن، حالا به ذهن خود میگه باب اقلاء اجتهاد مفتوحه، باز فکر بفرمایید، به ذهن من آمده که پیغمبر لا ضرر ولا ضرار چون هر دوش تطبیق خارجی دارن، اون انصاری ضرر در حقش بوده متضرر بوده، این شخص هم مضار بوده، نسبت به او تطبیق نفرمودن چون شکایت کرده، خب پس اون دفع ضرر کرده، نسبت به این یکی تطبیق فرمودن انک رجل مزاحم دیگه. در اینجا یه نکته دیگه هم، چون وقت تموم شد ان شاءالله فردا که این قسمت تمام بشه و صلی الله علی محمد و آله.